ما نشانی از خون خدا به جان ما. ای در رفتار همچون توفان، ای در گفتار جان قرآن، بنای کاخ دشمن شده است و ویران، تنین آوایت با زعتر ایمان. ای در رفتار همچون توفان، ای در گفتار جان قرآن، بنای کاخ دشمن شده است و ویران، تنین آوایت با زعتر ایمان، بنای کاخ دشمن شده است و ویران، تنین آوایت.
تا سلامی دوباره، بدرود. عصر بخیر میگم به همه شما همراهان خوب شبکه جوان و سپاسگزاری میکنم از شما بابت اینکه روی موج اف ام ردیف 88 شنونده پرمخاطب ترین شبکه رادیویی کشور رادیو جوان هستید. برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان پرچم.
قبایل عرب همواره جنگ بود، اما مکه زمین حرام بود و چهار ماه رجب، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم زمان حرام، یعنی که در آن جنگ حرام است. دو قبیله که با هم وارد جنگ می شدند، جنگ را موقتاً در این ماه های حرام تعطیل می کردند، اما برای آن که اعلام کنند همچنان در حال جنگ هستند و این آرامش از سازش نیست، ماه حرام رسیده است و چون بگذرد جنگ ادامه خواهد یافت، سنت بود که بر قبه خیمه فرمانده قبیله پرچم سرخی برمی افراشتند تا دوستان و دشمنان و مردم همه بدانند که جنگ پایان نیافته است. آنها که به کربلا می روند می بینند که جنگ با پیروزی یزید پایان یافته و بر صحنه جنگ آرامش مرد سایه افکنده است، اما بر قبه آرامگاه حسین پرچم سرخی در اهتزاز است. بگذار این سالهای حرام بگذرد. بخشی از کتاب حسین وارث آدم، نوشته دکتر علی شریعتی.
این تنها وارث تاریخ انسان، وارث پرچم سرخ زمان، تنها چرا؟
بگذار این سالهای حرام بگذرد. پرچم
سلام به شما شنوندگان برنامه پرچم. این پرچمه که می شنوید.
سلاحی قدرتمند، سلاحی با پشتوانه دانش و آگاه،
کیست که مرا یاری کند؟
سلاحی برای نبرد امروز، نبرد حق و باطل، مبارزه با شمشیر دانش و آگاهی زیر یک پرچم مقدس.
go inside.
It's okay.
Huh? I want to go inside.
Okay, you go ahead.
That's enough for me.
بخشی از فیلم جنگ دنیاها با بازی تام کروز، کارگردان استیون اسپیلبرگ، ساخته یه سال 2005 میلادی بر اساس کتاب جنگ دنیاها نوشته اچ جی ویلز. داستان فیلم از اونجایی اوج میگیره که با یه رعد و برق کل شهر به هم میریزه. موجودات عجیب و غول‌پیکری از زیر زمین بیرون میاد، درست شبیه اختاپوس‌های آهنی که همه چیز رو می‌برن. بازیگر نقش اصلی داره سعی می‌کنه جون خانواده‌اش رو نجات بده و با ماشین شخصیش فرار کنه. در همین حین بود که دختر کوچیک خانواده می‌پرسه پدر، اونا تروریستن؟ تخیل جنگ دنیاها تازگی نداره. هر از گاهی فیلم‌هایی از این دست در سینمای هالیوود ساخته میشه. اما جالبه بدونید که سالها قبل یک نمایش رادیویی هم در این رابطه ساخته شد. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. در 30 اکتبر سال 1938 یک نمایش رادیویی از رادیو CBS پخش شد. نمایش اونقدر واقعی و هراسناک ساخته شده بود که بسیاری از مردم در شرق کانادا و منطقه نیو انگلند گریختند. این نمایش رادیویی نوشته و ساخته اورسون ویلز بود که نمایشش رو بر اساس کتاب جنگ دنیاهای اچ جی ویلز تنظیم کرده بود. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings, در این نمایش رادیویی که در ابتدا کاملا مثل یک بخش گزارشی و خبری رادیویی بود، اعلام شد که موجودات بیگانه به نیویورک حمله کردند و مردم باید جون خودشون رو نجات بدن.
Yes, that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Half buried in a vast pit.
خیلی ها فکر میکردن این نمایش حقیقت داره و به همین خاطر با ترس از خونه های خودشون فرار کردن، طوری که اورسون ویلز مجبور شد روزهای بعد در یک نشست مطبوعاتی از مردم نیویورک عذرخواهی کنه. اما سالها بعد در 11 سپتامبر اتفاقی مشابه در نیویورک رخ داد.
یک تصویر، تصویری خلاف واقع و منفی از یک دید، ترویج حس توأم با تنفر و منحرف کردن ناخودآگاه مخاطب به سمت یک دیدگاه و یک روی کرده تعصب‌آمیز. یازده سپتامبر محافل رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای غرب با هدف مقابله با اسلام و گسترش اون، سیاست اسلام ستیزی رو با حربه اسلام حراسی، سرلوحه رویکرد تبلیغی و مواضع و تحرکات سیاسی خود قرار دادن. لابی صهیونیستی در آمریکا و اروپا سعی کردند ضمن تبدیل حادثه 11 سپتامبر به نماد اسلام ستیزی در غرب، اولاً بین مسیحیان و مسلمانان تنش ایجاد کنند، ثانیاً این تنش به لایه‌های درونی‌تر مناسبات این دو دین بزرگ ابراهیمی برسد. از این رو علاوه بر رقم زدن حادثه ساختگی 11 سپتامبر، در ادامه اقدامات و برنامه ریزی های زیادی تو حوزه های مختلف از جمله رسانه، کتاب، سینما، دیپلماسی و روابط بین الملل، مکاتب فکری و اقوام رو پیگیری می کند.
عصر بخیر. امروز هموطنان ما، روش زندگی ما، آزادی ما، هدف یک رشته حمله تروریستی برنامه ریزی شده و مرگبار قرار گرفت. قربانیان این حملات مسافر هواپیما بودند یا در ادارات کار می کردند، منشی بودند، بازرگان بودند، کارکنان ارتش و دولت بودند، پدر و مادر بودند، دوستان و همسایه های ما بودند. زندگی هزاران نفر ناگهان با این حملات تروریستی نفرت انگیز به پایان رسید.
بعد از واقعه 11 سپتامبر بود که جورج بوش اعلام کرد جنگ های صلیبی مجدداً شروع شده. بوش کشورها رو از این پس به دو گروه دوست ایالات متحده و دشمن ایالات متحده تقسیم بندی میکنه که هر که با ما نیست پس بر ماست.
آمریکا همراه با دوستان و متحدانش به تمام کسان دیگری میپیوندد که خواهان صلح و امنیت در جهانند. ما شانه به شانه یکدیگر برای پیروزی در جنگ علیه تروریسم می‌جنگیم.
اسلام حراسی و اسلام ستیزی توسط امپراتوری های خبری و رسانه‌ای نظام سلطه بعد از 11 سپتامبر آنچنان ساماندهی شد که نخست وزیر وقت ایتالیا در اظهاراتی تمدن غرب رو اصیل تر از تمدن اسلامی خوند و مسلمانان رو به علت چیزی که فرودستی مینامید مورد تحقیر قرار داد. در همین رابطه ویلیام کوهن وزیر دفاع اسبق آمریکا و از استراتژیست های برجسته این کشور اعلام کرد جنگ آمریکا و متحدانش با اسلام جنگ چهارم جهانیه. 11 سپتامبر بهانه ای برای تصویری ساختگی و منفی از اسلام با هدف ساخت منطقه‌ای بر محور منافع رژیم صهیونیستی و به تعبیری خاورمیانه ای به پایتختی اسرائیل.
حالا با اتفاقاتی که در 11 سپتامبر رخ داد، زمینه برای تولید فیلم‌های هالیوودی با موضوع اسلام حراسی کاملاً فراهمه. جنگ دنیاها، فیلم 2012، جنگ جهانی زد که مسلمان‌ها رو در اون به زامبی تشبیه کرده بودند، نمونه‌هایی از تلاش آشکار هالیوود برای الغای روحیه اسلام حراسی در غرب. اما فکر می‌کنید تلاش برای الغای اسلام حراسی در سینمای هالیوود چقدر تحقق پیدا کرده؟
خانم‌ها آقایان وقتتون بخیر، محسن رسولی هستم و قصد دارم در این بخش در مورد چرایی الغای اسلام حراسی در هالیوود با شما صحبت کنم. پیوند بین سیاست و سینما از گذشته تا به الان همواره یک پیوند ناگسستنی و خیلی عمیق بوده. خیلی از کشورهایی که صاحب صنعت سینما هستند سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام میدن هر ساله برای اینکه بتونن فیلم‌های سیاسی تولید بکنن و از طریق این فیلم‌ها بر روی افکار عمومی تأثیر بذارن تا حالا به اهداف خودشون، اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون دست پیدا بکنن. نگاه نکنید که ما با وجود اینکه سینمامون در دنیا صاحب شهرته، اما فیلم‌های سیاسی که تولید کردیم از ابتدای انقلاب تا به الان خیلی تعدادشون محدوده و متاسفانه خیلی ضعیف عمل کردیم در این بخش. اما مثلا همین سینمای هالیوود رو اگر بخوایم بیایم بررسی بکنیم، می‌بینیم که در دوره‌های مختلف زمانی با توجه به اهداف سیاسی کشور آمریکا اومده و فیلم‌های مختلفی تولید کرده که به عنوان مثال در دوران جنگ سرد، زمانی که امریکا تقابل شدیدی با شوروی سابق داشت، اومد سری فیلم های جیمز باند رو ساخت و از اون طریق خیلی پیام های زیادی رو به مردم روسیه، به رهبران شوروی سابق القا کرد و از این طریق تونست خیلی هم تأثیرگذار باشه بر مردم این منطقه. و حالا همین بحث اسلام حراسی هم که بیایم نگاه بکنیم، از سال 1897 تقریبا، زمانی که اولین فیلم ها در مورد اسلام حراسی و وحشی نشان دادن اعراب به عنوان مثال ساخته شد، دیگه این روند همچنان ادامه پیدا کرد و از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بعد یک شدت فزاینده ای گرفت. حالا مثال های فیلم ها رو هم خدمتتون در ادامه خواهم گفت. تقریبا میشه گفت که در فیلم‌هایی که تا به الان در مورد مسلمانان در هالیوود ساخته شده، یک سری ویژگی‌ها بوده که اینها همواره در همه این فیلم‌ها باید به مسلمانان نسبت داده می‌شده. به عنوان مثال ویژگی بی‌فرهنگ بودن مسلمانان، شهوتران بودن مسلمانان، جنگجو بودن، بدوی بودن، تروریست بودن و القای این مفهوم که درسته هر مسلمانی تروریست نیست، اما هر تروریستی حتماً مسلمانه، و این نمونهش رو در خیلی از فیلم‌های هالیوودی ما می‌تونیم ببینیم. و فقط هم در بحث فیلم‌های اسلامی اینا سرمایه‌گذاری نکردن، در مذاهب مختلف و ادیان مختلف هالیوود سرمایه‌گذاری کرده برای اینکه بتونه فیلم‌هایی تولید بکنه تا باز تعریفی داشته باشه از ادیان مختلف مطابق میل و خواسته خودش و رهبران خودش. به عنوان مثال فیلم‌های آخرین وسوسه مسیح یا ده فرمان که در مورد حضرت عیسی بود، یا فیلم کتاب آفرینش، فیلم نوح، فیلم موسی، اینها فیلم‌هایی هستن که در چند سال اخیر تولید شدن و خیلی هم تبلیغات روشون انجام شده. و حالا از بحث اسلام حراسی زیاد فاصله نگیریم، اگر بخوایم همین فیلم‌هایی که مثلا در 30 سال گذشته در مورد مسلمانان در سینمای هالیوود تولید شده رو بیایم بررسی بکنیم، می‌بینیم که سینمای هالیوود و دولت آمریکا دو هدف عمده داشته برای نشان دادن مسلمانان به این ترتیب در فیلم‌های خودش. یکی این که بیاد اقدامات نظامی خودش رو در کشورهای مختلف توجیه بکنه و بگه اگر مثلا امریکا رفته در عراق، در افغانستان جنگی صورت داده، در واقع مخاطر این بوده که این افراد وحشی و بدوی رو از بین ببره و حقوق بشر رو در این کشورها محقق بکنه. در واقع این فیلم‌ها پوششی بودن برای این که در زیر این پوشش امریکا بتونه خیلی راحت‌تر به منافع اقتصادی خودش در منطقه غرب آسیا دست پیدا بکنه. و در واقع هدف بعدی دولت امریکا از تولید این فیلم ها این بوده که بیاد شیوه زندگی مسلمانان رو تحریف بکنه، اون رو برای مردم جهان زشت و کریه نشون بده تا بتونه امریکن لایف استایل، سبک زندگی امریکایی رو بتونه به مردم سراسر دنیا القاء بکنه و نشون بده که سبک زندگی امریکایی بهترین سبک زندگیه و خب در لوای این سبک زندگی چقدر میتونه فرهنگ خودش رو، اهداف سیاسی و اقتصادی خودش رو به این کشورها به راحتی اعمال بکنه. ولی خب این رو هم باید در نظر بگیریم که در همین کشورهای اروپایی و امریکایی، مثلا در همین دانمارک، انگلستان و امریکا، زمانی که بررسی میکنیم میبینیم که در 20 سال گذشته اسلامگرایی چیزی حدود 1.5 الی 2 برابر رشد داشته و در واقع میتونیم بگیم که تأثیر این فیلم ها حداقل بر مردمان خود این کشورها در واقع تأثیر بسزا و مثبتی نبوده. ممنون که من در این بخش همراهی کردید. موفق و پیروز باشید.
پرچمی مقدس به وسعت آسمان، یک صدا زیر یک پرچم، رادیو جوان.
شنوندگان محترم، صدای ما رو از برنامه پرچم میشنوید. دعوت میکنم که ادامه برنامه رو بشنوید. اجازه بدید که باز هم برگردیم به فیلم جنگ دنیاها. همونطور که گفتیم، رمان جنگ دنیاها سالها قبل از فیلم اسپیلبرگ نوشته شده بود، اما قهرمان اسپیلبرگ با قهرمان ولز تفاوت‌های عمده‌ای داره. قهرمان کتاب ولز یک نویسنده است. این راوی در نسخه سینمایی 1953 تبدیل به یک دانشمند میشه، اما اسپیلبرگ اون رو تبدیل به مردی از طبقه کارگر میکنه. این دگردیسی قابل اعتنا محصول 11 سپتامبر و سیاست‌های داخلی آمریکاست که در فیلم‌های بعد از 11 سپتامبر نمودی عینی داشته. این فیلم‌ها سعی دارن جنگ با تروریسم رو به وظیفه ملی و شخصی تمام آمریکایی‌ها تبدیل کنن و با انتخاب افرادی با مشاغل بسیار معمولی و متعلق به طبقه کارگر، خطرات تروریسم رو جهان شمول و همه‌گیر اعلام کنند. مثل آتش‌نشان آمریکایی فیلم خسارت جانبی که همسر و فرزندش رو در یک بمب‌گذاری از دست میده و تصمیم به انتقام میگیره. فیلم‌هایی که گوشه چشمی به وقایعی چون حمله به مرکز تجارت جهانی دارن، متعلق به گونه سینمایی فاجعه هستند، یا در واقع سینمای اسلام حراسی. اما قهرمان اسپیلبرگ همچون دیگر قهرمانان گونه فاجعه که باید با ظهورش دنیا رو نجات بده نیست. اون فقط تلاش میکنه کودکان خودش رو نجات بده. اون یک ضد قهرمانه و تنها نقطه مشترک قصه ویلز و فیلم اسپیلبرگ اراده یک مرد تنها برای حفظ بقاست. کسی که هنوز در حسرت دوران خوش دبیرستان به سر میبره و میخواسته قهرمان بیسبال بشه، اما اجبارت کارگر بندر شده. او حالا باید مقابل تروریست ها بیسته، تروریست هایی که فیلم با ارائه بعضی نمادها میخواد به ما القا کنه که اونها مسلمان هستن.
آگوه
بمبی توی یکی از شهرهای آمریکا منفجر میشه. اولین کسی که مقصر شناخته میشه کیه؟ قطعاً اولین واژه‌ای که به ذهن میرسه تروریست یا افراد افراطیه. کسانی که میتونن مسلمان، مسیحی، یهودی، هندو، شیطان پرست یا از آیین‌های دیگه باشن. اما اگه این بمب توی فیلم هالیوودی منفجر شه، تروریست داستان قطعاً یه مسلمان نشون داده میشه. اینو از اکثر غریب به اتفاق فیلم‌های هالیوودی که راجع به تروریسم ساخته شدن می‌فهمیم. فیلم‌های معروفی مثل دروغ‌های حقیقی
They're all plagued with Islamic terrorism.
Well, that depends on your definition of terrorism. Some might argue that the US invasions of countries like Iraq and Afghanistan are also acts of terrorism.
No, those were acts of war to get rid of despotic regimes
or means of getting at a country's oil.
تصمیم اجرایی
Listen to me carefully, Kim. Your mother and I are going to be taken. And people are going to come for you too.
بدون دخترم هرگز و صلح‌ساز که توی همه اونها تروریست خشن و معترض یه شخصیت عرب مسلمانه.
And still refuse to relinquish control of these countries.
What are you trying to say?
What I'm trying to say is that just because you're American, wear a fancy suit and call yourself the president doesn't make you any less of a terrorist.
البته این فیلم ها مجموعاً به خاطر ضعفی که دارن تو ذهن مخاطب باورپذیر جلوه نمی کنن. بزرگترین ضعفی که باعث میشه اغراق شده به نظر بیان اینه که شخصیت‌های مسلمان عرب همه ی نقاط منفی رو یکجا با هم دارن و هیچ چیز معمولی توی اونها پیدا نمیشه. مثلا زمانی که احمد بازیگر معروف عرب هالیوود نقش تروریست شماره 4 رو توی فیلم تصمیم اجرایی بازی میکنه، شما نفرت، تعصب بیجا، خشونت، خطرآفرینی و بیمنطق بودن در مذهب، مردسالاری افراطی و 1001 خصوصیت منفی دیگه هم توی این شخصیت میبینید که باعث میشه هر مخاطب باهوشی پی به تک‌بعدی بودن اون نقش ببره.
فردی به نام آقای راشرون که یک فرد یهودی مسلک صهیونیسم رادیکال و افراطی در شهر پراگ اروپا وقتی که در جمع یهودیان سخنرانی میکرد گفتش که اگر طلا اولین ثروت که قدرت میاره بایستی در دست یهود و صهیونیسم بین المللی باشه، دومین عنصری که هم ثروت سازه و هم قدرت سازه تسلط بر وسایل ارتباط جمعی.
ماجرا به جایی رسیده که خود این بازیگرهای هالیوودی کم کم از بازی کردن تو همچین فیلم‌های اعلام انزجار می‌کنن. احمد بازیگر مصری مهاجر تقریباً 2 ساله که تمام فیلم‌هایی که با نقش مسلمان تروریست بهش پیشنهاد میشه رو رد می‌کنه. بازیگری که خودش بعد از بازی تو تعداد زیادی از این فیلم‌ها بالاخره اعتراف کرد که همیشه حس ناخوشایندی از فضای هالیوودی داشته که با وجود چهره مثبت و داشتن لهجه عربی هیچ وقت بهش اجازه ظهور در نقش‌های دیگر رو نداده، فضایی که باعث شده با تن دادن بهش وجهه عرب‌های مسلمان رو نامناسب نشون بده.
این برنامه پرچمه که میشنوید. ضمن تسلیت این ایام خدمتتون عرض میکنم که این برنامه در رابطه با تلاش هالیوود برای القای اسلام حراسی در غربه.
پرچمی برای دفاع از باورها، پرچمی برای ادامه راه نهایی، پرچمی برای پیروزی، مبارزه زیر یک پرچم مقدس، بدون شمشیر.
دانشمندان و متخصصان فضایی جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با برداشتن گام بلند دیگری در عرصه فناوری پیشرفته فضایی، ارسال حیات به فضا و تحقیقات زیستی را که در انحصار چند کشور معدود است برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورند.
رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
سینما، هنر هفتم، راهی خوشایند و بسیار هوشمندانه برای انتقال پیام. سرمایه گذاری کشورها بر هنر سینما نشون میده که هر کشوری که در پیش برد این هنر صنعت موفق تر عمل کنه، بدون شک جایگاه بالاتری در عرصه های فرهنگی و سیاسی جهان خواهد داشت. هالیوود به عنوان مرکز تولیدات سینمایی آمریکا پیش از اینکه جایی برای نشون دادن هنرمندی سینماگران آمریکایی باشه، تبدیل شده به جایی برای کاشتن بذرهای سیاسی آمریکا. یکی از این بذرها ایجاد نفرت از اسلام و مسلمانانه، به طوری که سالانه هزینه بسیار گزافی برای این هدف صرف میشه.
Is Yusuf Atta Mohammed. My former name is Stephen Arthur Younger. I have placed three bombs in three Americans.
در سالهای اخیر شاهد تولیدات اسلام ستیز هالیوود بودیم که یکی از این تولیدات فیلمی بود به نام معصومیت مسلمانان.
داستان این فیلم با صحنه‌ای از حملات گروه‌های تندرو به یک داروخانه مربوط به پزشکی در مصر آغاز میشه و این صحنه چند مسلمان با محاسن بلند با چوب و چماق به داروخانه این پزشک حمله میکنن و با حمله ناجوان مردانه به همسر وی مغازه‌شو ویران میکنن. فیلم پس از این نمایش به حیات پیامبر اعظم صلوات الله علیه در صدر اسلام منتقل میشه و با پخش صحنه‌های مختصر که از بیان اونها معذورم مشرم برم، علاوه بر توهین به پیامبر اکرم، به عنوان دین اسلام رو به عنوان سرطان و مسلمانان رو افرادی خشن عقب مانده و طرفدار خونریزی نشون میده.
توحش، ابتذال، بیخردی و بیسوادی چهره ای که هالیوود دوست داره از اسلام و مسلمانان در جهان به نمایش بگذاره. لازم به ذکر که هالیوود از هیچ تلاشی هم برای تخریب چهره ایرانیان دریغ نکرده. نمونه اون فیلمیه به نام طبیب،
فیلمی که محتوایش به دوره ابن سینا عصفه پزشکی ایران برمیگردد که با تحریف تاریخ و واقعیت‌های دینی، جنگ تشیع و تصنع را در لایه‌های پنهان این فیلم می‌توان
دید.
این فیلم یک تحریف کامل از چهره ابن سینا و دوران طلایی اسلامه.
همه جور تحریف، حتی مرگ ابو علی سینا هم تحریفه. یعنی کلن نمیشه ادعا کرد که این فیلم در تبع ابو علی سیناست، بلکه المان‌های از این گرفته نمیتونه یه قصه واقعی هست، نمیتونه ادعا بکنه، چون همه چیش تخیلی هستش.
از هر منظری که به تولیدات اسلام هراسانه و ایرانی ستیز هالیوود نگاه کنیم، چیزی جز دروغ و عقده گشایی های تاریخی نمیبینیم.
این کاری که امریکا میکنه و به نظر من بلده که در پس